مع القرآن نحيا في سلام، فخير الوقت في خير الكلام. تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام. مع القرآن نحيا في سلام، فخير الوقت في خير الكلام. بتفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد عجل فرج وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على الكهف الحسين وغياث المستر المستكين، الناموس الأكبر والحجة المنتظر والإمام الثاني عشر. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك بنا محجته. شام شهادت امیر مؤمنان هدیه به پیشگاه مطهر و ملکوتی حضرت صلوات عنایت بفرمایید. اللهم صل على محمد وعلى محمد. از مباحث گذشته یه سوالی مطرح شده که فرمودن اگر شهادت به خدا و پیغمبر و وصی پیغمبر مطرح بوده، پس چرا زمان خود رسول اکرم چنین شهاداتی بیان نشده؟ ما از تاریخ که 4 تا ورق پاره بی حسابه اونم تاریخی که دست اموی و عباسی دستن در کار تدوین و ثبتش بوده، خب طبیعتاً شما انتظار نداشته باشین که تمام حقایق را منتقل کرده باشه. شما هم قرآن رو که آیش رو بررسی کردیم دیگه، قرآن می‌فهمد وجودی که معجزه معجزه‌گری است که تمام کفار را قانع می‌کنه. شهادتش یعنی وجودش معجزه است، در حالی که تاریخ چه گزارشی داده از این حقایق؟ هیچ. مطلقاً پاک کرده این صحنه ها رو. مثل همین مطلب شهادت به امیر مؤمنانه، یعنی قاعدتاً باید این تو قرآن آمده دیگه. شما به عنوان یه مسلمان سوال میکنید از پیامبر زمان خودتون، فرض کنید شما آدمای زمان پیامبرین، شما سوال میکنید که این آیات برای چی آمده؟ جریان شهادت سحره فرعون چرا تو قرآن آمده و ذکر شده؟ چه خصوصیتی داره که این بار اینقدر تکرار شده باشه؟ 3 بار تک، یک بار فهمیدیم دیگه. خب جواب داره دیگه، این سوال بی جواب که نیست. حالا اگر به عقل ما نرسید که سوال کنیم پیامبر که مبین و مفسر دینن، وظیفه دارن این آیات رو بیان کنن، کتاب انزلناه الیک لتبین للناس ما نزل الیهم ولعلهم یتفکرون. این کتابی که نازل کردیم بر شما تا چه کار بشه؟ تا شما حقایق این تنزیل را بر مردم تبیین کنی به صورت روشن، که اگر این کار توسط شما انجام شد جریان تفکر سالم در اجتماع شکل میگیره. ولعلهم یتفکرون. پیامبر آیا اینا را تبیین کردن یا نه؟ این ذکر این جریان اونم با این تکرار تو قرآن حکمتی داشته یا نه؟ خدا حکیمانه صحبت میکنه یا نه؟ حکمت این داستان رو پیامبر بیان میکند یا نه؟ اگه بیان میکنه روشن دیگه تکلیف. نگه همین توضیح دو تا چهار تا داده باشه که این جریان سحره شهادتشون دارن ایمانشون رو بیان میکنن، یعنی میگن ما ایمان آوردیم، سجده کردن گفتن ما ایمان آوردیم. ایمانشون رو چجوری بیان کردن؟ با این عبارت آمنا به رب العالمین رب موسی و هارون، یا به این کیفیت آمنا به رب هارون و موسی. یک سوالی اینجا میمونه که مگر یک سجده نبود؟ مگر سحره خداوند از یک سجده واحد گزارش نمیده؟ بالاخره تو سجدهشون قالو گفتن دیگه. چیو گفتن؟ گفتن به رب العالمین رب موسی و هارون، یا از اول گفتن آمنا به رب هارون و موسی؟ خدا داره گزارش میده، این دو نقطه. ضمن این که اونا زبانشون هم که زبان عربی نبوده. سر این تفاوت تعبیر چیه؟ اون یه بحث دیگه است که الان متعرضش نمیشیم. این سوال بهتر بود اگر مطرح میشد، ولی به هر صورت خداوند حکیم داره جریان سجده. بعضی از مفسرین گفتن که اینا چون تعدادشون زیاد بود، چند نفر بودن دیگه، بعضی ها اینجوری گفتن بعضی ها اونطوری گفتن، این شاید وجهی داشته باشه، گرچه نقدی هم به این حرف وارده. چون نفرموده بعض هم قالو، بعضی از اینا اینجوری گفتن بعضی از اینا هم اینجوری گفتن، قرینه‌ای بر این مطلب نیست. حالا فعلا به این جواب این مسئله کار نداریم، که از این مسائل زیاد داریم که خداوند از صحنه واحد گاهی وقتا دو نوع گزارش میده، در حالی که صحنه یک چیزه دیگه، بالاخره یه حرف زده شده. پس خبر از ایمان خودشون دادن، شهادت دادن که ما مؤمنیم. با چه عبارتی؟ با این عبارت که بالاخره تو هر دوتا تعبیری که قرآن آورده هارون ذکر شده. پس هارون جزء معتقدات بیان شده. خب این سوال میمونه که خب رب هارون که غیر رب موسی نیست دیگه، رب موسی دیگه، حرف اضافه چرا آدم بزنه؟ اینا ایمانشان را اینطور بیان کردن و خداوند این رو پسندیده که آورده. ببینید قرآن کتاب العهدت و علی الراوی نیست که یک جریان رو نقل کنه بعد بگه شنونده عاقل باشه دیگه، حالا خوبه بچه خودتون جدا کنید. به هیچ عنوان. کتاب هدایت باید هر جا مطلب حقیست بیان کنه و بعد یا تثبیت کنه یا سکوت کنه، سکوتی که علامت رضاست. و اگر مطلب ناحقی بیان میکنه حتما باید ابطال کنه. نمیشه ناحقی رو بیان کنه یا چیزی رو بیان کنه که درست نیست یا ناقصه، بعدم به سکوت برگزار کنه که مردم فکر کنن همین درسته. حالا اون مطلب حق ممکنه از کسای مختلفی باشه، ممکنه از کسی که بیان میکنه هم حق باشه، ممکنه کسی که بیان میکنه خودش آدم مشرکی حتی باشه، مهم نیستون. ولی اگر خدا حرف مشرکی را بیان کرد و سکوت کرد، یعنی این حرف حقیست از زبان این مشرک، مثل جریان ملکه سبع گفتش که ان الملوک اذا دخلوا قريه افسدوها و جعلوا عزه اهلها اذله. بعدم ملوک، پادشاهان، مقتدران دنیایی وارد شهری که بشن فاسدش میکنن، زایعش میکنن و عزت ها رو تبدیل به ذلت میکنن. و خدا ساکت مونده اینجا، یعنی این حرف حقه، گرچه از زبان این فرد در حال شرک در آمده. این حرف رو زمانی زد که هنوز با سلیمان همراه نشده بود و ایمان نیاورده بود، این قبل از ایمانش این حرف رو زده. و همین خاطر اون آخر آیه که میفهمند و کذالک یفعلون، بعضی از مفسرین میفهمند این و کذالک یفعلون حرف اون خانوم نیست، حرف خداست. کار نداریم، اینا جز مبانی فهم قرآنه. خلاصه این که قرآن اگر چیزی را نقل کرده، ساکت شده یا تثبیت کرده، یعنی این حرف حق است، درسته، غلط و ناقص نیست. حالا شما از اون خداوند تو این جریان سوال میکنید که اینو برای چی نقل کردیم؟ مطلب حقی بود، اونم حق حسابی بود که تکرار شد. پس شهادت این گونه حق است. خب پیامبر اینا توضیح میدن زبان پیامبر یا نه؟ قطعا توضیح میدن. پس قطعا اهل حق هم به توضیح پیامبر مقیدن دیگه، و شهادت خودشون رو به این کیفیت قرار میدن. حالا کسی نخواد ایمان بیاره یا بخواد لجبازی کنه، بخواد حق پوشی کنه، اون بحث دیگه است. پس در زمان پیامبر هم قطعا اون افراد حق پذیر، مؤمنین، اونایی که دنبال هوای نفس نبودن، این حق را میفهمیدن، همه میفهمیدن. مؤمنین که هوای نفسشون رو و حسدشون رو و کینه هاشون رو مهار میکردن هم میفهمیدن، هم بهش پایبند بودن. دیگران میفهمیدن و زیر پا میگذاشتن. فنبذوه وراء ظهورهم، پشت سر مینداختن. اینکه تاریخ نقل نکرده، خب روشنه که تاریخ اینا رو نقل نمیکنه دیگه. اصلا این جریان نپذیرفتن مصحف امام علی، چرا نپذیرفتن مردم؟ چون توش حقایق تبیین شده توسط پیامبر بود، و اگر میخواستن بپذیرن باید بنیان اجتماع اصلا بر میگشت دیگه. داد همدین حضرت امیر، مصحفشون که یک چیز عجیب غریبی نبود، قرآنی بود به همراه تفسیر نبوی، یعنی زیر آیات توضیحه که رسول اکرم می‌فرمودند آمده بود که حقیقت این آیه چیه، حرفش چیه، برای چی نازل شده، حق مطلبش چی رو میخواد بگه. خب اتفاقا همین که نپذیرفتن، یعنی میدانستن محتواش چیه، عالمن آمدن کنار گذاشتن. تو اون شب گذاشتم عرض شد خواص و عوام همگی با هم دست به دست هم دادن تا امیرالمومنین رو کنار بذارن. فقط کودتای خواص نبود، یک سری خواص بگن آها ما آمدیم و علی رو کنار گذاشتیم. مردم از خدا میخواستن، دوست نداشتن حضرت امیر باشه، چون حضرت امیر براشون سختی هایی داشت. آمدن امیرالمؤمنین موجب یک مشکلاتی برای مردم هواپرست میشد. ضمن اینکه کینه ها و کدورت ها و عداوت ها و اینا هم داشتن دیگه. همیشه اگر حقی باشد و کسی رو حق پافشاری کنه، عده کثیری از حولش پراکنده میشن. بگذاریم. تو همون خطبه حضرت فرمودن که اینا حق را عام و خاص فهمیدن، منتها ولیکن حلیت دنیا فی اعینهم الی آخر. دنیا تو چشاشون خیلی زرق و برقش ارزشمند بود و آمدن امیرالمؤمنین مساوی بود با چی؟ محروم شدن از اون چیزایی که می دیدن و می خواستن. پس این جواب اون سوال، اینکه به ما تاریخ منتقل نکرده چیزی را به معنای نبودن آن چیز پس نیست، این روشن باشه. عرض کردم تاریخ جنایت‌های بزرگتر از این کرده. حمورابی هم دوره حضرت ابراهیمه، از حمورابی تو تمام تواریخ ذکر شده. از ابراهیم یکی از 5 نفری که تاریخ را تغییر داده، بلکه یکی از 3 نفری که تاریخ را تغییر داده، هیچ ذکری نشده. این شما تو هیچ کدوم از تواریخ بشری اسم حضرت ابراهیم را نداره، اسمش هم نیست. این اصلا یک سانسور عجیب شیطانی که یه بایکوتی بکنن که اصلا دفن بشه این فرد و مرامش و حرفش و اینا. وگر نبود مصحف انبیا، از حضرت ابراهیم هیچی نمانده بود. خیلی یه سوال دیگه هم مطرح کردن. اون سوالم اینه که اگر خدا حق است و حق قابل تغییر نیست و حق است که گناهکار با گناه خود عذاب را می سازد، پس چطور خدا با بخشیدن گناهکار حق او که عذابی است که خودش ساخته را تغییر می‌دهد؟ این سوال ناشی از خلط بین کلمه حق. کلمه حق مشترک لفظی بین 4-5 تا معناست. حق 5 تا معنا داره، مثل شیر، شیر آب، شیر دستشویی، شیر ندم تو جنگل، یا شیر خوراکی، هر کدوم چی معنا داره دیگه. حق در مصادیق مختلف معانی مختلفی داره. خدا حق است، حق در مورد خدا به یک معناست که در مورد سایر اشیا به این معنا نیست. یک معنای عام مشترک به معنای ثابت و آن چیزی که ثابت است داره حق، ولی این معنای مشترک در مصادیق متفاوت بهره‌های متفاوتی داره. این که میگن این حق تو مثلا عذاب بشی بسوزی، این به معنای اون ثابت مطلق نیست. یعنی چی؟ یعنی این که این در مقابل اون عذاب، در عذاب در آتش در مقابل اون گناه چیه؟ یک اثر ثابتی است برای اون گناه. مثل چی؟ مثل این که این حق است که آتش چیه؟ حرارت داره، سوزانندگی داره، ولی این حق مثل حقانیت مرگ نیست. حقانیت مرگ استثنابردار نیست، اما حقانیت سوزانندگی آتش استثنا داشت دیگه. نه فقلنا یا نار تكونی بردن و سلامن علی ابراهیم، برد و سلام باش بر ابراهیم. آتش بود، حرارت نداشت، آتش گلستان نشد ها، یه باغ بشه اونجا. ظاهر آیه اینطوری نیست، آتش بود سوزانندگی نداشت. دو تعبیر البته، ولی این تعبیر به ظهور آیه نزدیکتره. همینطور حق بودن این که اگر کسی جرمی داشت چه کار بشه؟ این جرم در مقابلش امر ثابتی، یعنی مطابق اون طرفش. بذار یه مثال دیگه بزنم. چجوری مثال بزنم؟ بحثش گسترده است، میترسم واردش بشیم همه وقت امشب بگیریم. در هم حد یک مثال، مثلا ببینید این، بگیم این داغه، این لیوان داغه. بعد اگه شما آمدین دست زدین دیدین این داغ نیست، این داغه، این داغ بودن میشه حق. ما یک صدق داریم، یک حق. صدق چیه؟ صدق اینه که خبر رو با خارج بسنجیم، بعد اون خبر میشه صادق. حق چیه؟ اینه که واقع را با اون خبر بسنجیم، میشه حق. این در یک مرتبه. مراتب دیگه ای هم داره. از کردم حق حداقل 4-5 تا معنا داره. یعنی این شی مطابقش این عذاب است، اما این عذاب مطابق قطعیه لایتغیره به این معنا نیست. این نکته اول. نکته دوم، همیشه وقتی که میگیم یک چیزی این اثر را دارد، حقش هست. مثلا نگاه به نامحرم حق است که مثلا آتش تیر مسمومی باشد به چشم. این درسته. یعنی چی؟ یعنی این اثر را دارد. مثل این که بگین آتش سوزندگی دارد. خب این مطلق و هیچ چیز مقابلش نیست؟ نه، تنها حقی که هیچ مقابلی ندارد خداست. این بگیم خدا هم حق است، ذالک بان الله هو الحق. مرگم حقه و ان الموت حق. بهشت و جهنم هم حقن، حق. اینا هر کدومشون در یک مرتبه است. اون حقی که هیچ مقابل نداره، یعنی دیگه تغییری نداره توش، ثبات مطلقه، اون فقط خداست. سایر حقها حقهای محدودن، مقابل دارن. مثلا علیون مع الحق و الحق مع علی. این علیون مع الحق، حق در اینجا به معنای خدا نیست، این حق به معنای حقهای مادون ذات خداست. چون ذات الهی معیت بردار نیست، کسی معیت با خدا نداره. خصوصا که در انتهاش می‌فهمد یدور و معهو حیث و ما دار، حق دور علی میچرخه. پس حقهایی هست که اینا تقابل دارن. من جمله از این تقابل ها توی همین آثار ثواب و عقابه. گناه اثر سوزانندگی دارد، ثواب هم اثر رشد دهندگی، ارتقا دارد، اما این اثر مقابل هم داره. یعنی چی؟ یعنی من اگر گناهی کردم و بعد توبه کردم، استغفار کردم، این مانع براش ایجاد میشه، مانع اثر. مثل چی؟ مثل اینکه شما یه سری بنزین اینجا بریزین، آتیش اینجا بریزین، روش هم سری آب بریزین. کبریت اقتضای سوزانندگی دارد اگر مانع براش پیش نیاد، چون در سوزانندگیش مطلق نیست. حتی خود آتش اثر سوزانندگی داره مگر مانع براش پیش بیاد. پس حق مطلق نیست که اگر گناه کرد دیگه، حتی اگر توبه هم کرد یا خدا هم بخشید، باز حتما عذاب محقق بشه. امیدوارم این برای سائل و برای دوستان روشن شده باشه. حالا گاهی وقتا اون مانع فعل خود بنده است، مثل توبه، مثل استغفار. از اون طرفش هم هست، نماز، طاعت، عبادت اقتضای چی داره؟ اقتضای این رو داره که آدم مورد مغفرت و اینها واقع بشه، آثار مثبت روی وجودش بار بشه. درسته؟ این یک. پس این حق است که در مقابل طاعت ثواب حق است، به شرطی که طاعت رو خراب نکنه. خب بعد آدم یاد ریا میکنه یا اذیت میکنه یا یک گناهی مرتکب میشه که اونو محو میکنه. اقتضاء مثلا فرض کنید که یک کولر روشن کردن اینه که اینجا خنک بشه، به شرطی که بعد اینجا آتیش هم روشن نکنه آدم دیگه. دقت فهمیدین؟ چون اینا حقهایی مطلق نیستن. حالا اون چیزی که مانع این تأثیر میشه، گاهی وقتا فعل خود آدمه، گاهی وقتا قابلیت‌های خود آدمه، و گاهی وقتا بالاتر از اینها شفاعت‌ها، یعنی فعل وسائط فیض یا فعل خود خداوند از باب تجلی رحمت خودش. چی میتونه مانع بشه؟ اون چیزایی که در رتبه بالاتر باشن. اثر توبه بیشتر از اثر گناهه، بنابراین میتونه اونو بپوشونه. چون توبه کار کیه؟ من با رجوع خودم توبه الهی را برمی انگیزانم. چون من که خودم نمیتونم پاک کنم، که تو بحثای توبه هم گذشت بحثش. ما هر آن عمرمون کلن چقدره؟ عمر من و شما چقدره؟ یک آن، نه بیشتر. آن قبلی که نیست، معدومه. آن بعدی هم که نیومده. عمر من و شما چقدر؟ همین آنی که توش هستیم. کوتاه ترین وجود را موجودات مادی دارن، فقط یک آن زنده. الان 15 سالگی شما که مرده نیستش که، از دست دادینش. بعد این یک آن توش چی انجام شد؟ یک گناه. چی شد؟ گذشت دیگه. شما که به گذشته اشراف ندارین که، از دستتون رفته. هیچ احدی مقدورش نیست اون چیزی رو که خراب کرده درست کنه. مثل این که یه بار مثالش گفتم تو بحثای توبه، مثل اینکه یک نوار، مثل نوار چاپ، دائم از در هر لحظه از جلوی چشم شما داره رد میشه و شما در هر لحظه روش یه چیزی مینویسین. حالا من این لحظه روش یه فحشی نوشتم، لحظه بعد مثلا یک لا اله الا الله نوشتم، لحظه بعد مثلا یه دروغ نوشتم، لحظه بعد یه غیبت نوشتم. این هر لحظه چقدرش جلوی منه؟ همون مقداری که تو اون لحظه جلوی منه. بقیهش چی شد؟ گذشت. همونطور که به زمان، اون فعل من در اون زمان واقع شد و رفت دیگه. از دست کی رفت؟ از دست من رفت، ثابته که. بنابراین چیزی که دست تحت اختیار من نیست، من نمیتونم پاکش کنم که. به همین خاطر که ما باید توبه کنیم، از خدا طلب چی بکنیم؟ عفو، پوشاندن. شما نمیتونیم به جلو چشم ما نیست پاکش کنیم. کسی که کاری انجام داد، انجام داده دیگه، به اون تثبیت شده دیگه، ماندگار شده. کی میتونه پاکش کنه؟ کسی که همه چیز در نزدش ثابته، خدا، این که ما توبه میکنیم با استغفار و ترحمی که ما میکنیم خدا رحمت میکنه، ما استرحام میکنیم طلب رحمت، او هم لطف میکنه رحمت میکنه میپوشاند. و اینه مقدور کسی نیستش که کار ما رو بپوشونه، نه خودمون نه کس دیگه، هممون محدودیم. خب گاهی وقتا با توبه است مانع این که اون حق متجلی بشه، یعنی حقی برتر، گاهی وقتا شفاعته، گاهی وقتا خود لطف خداونده. آخر من یشفع ارحم الراحمین، اون نهایت کسی که خودش شفاعت میکنه خود اسم ارحم الراحمین حق تعالی است. خیلی خوب، یه صلوات خط بفرمایید. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اگر این بحث، چون بحث تقریبا مندمجی بود و فشرده، خواستم خلاصه عرض کنم، اگر سوال ایجاد شد بعد دوستان بپرسن. و اما بحث در آیت اسلام بودیم که گفتیم که این آیت اسلام با امیرالمؤمنین علیه السلام آیت نبوی بودن. یک نکته میمونه، از اونجایی که امیرالمؤمنان علیه السلام یک شخصن و قرآن وجود ایشون رو در مقابل آیت جاودانه قرار داده، شاید این رو بشه استنباط کرد که هر کدام دیگر، پس این آیه هم باید خصلت اون آیت رو داشته باشه، یعنی این آیت هم باید ابدی باشه. اگر اینطور باشه باید تمام اهل بیت آیت‌های رسالت باشن، منتها در امیرالمؤمنین بیشتر ظهور کرده، ولی سایر اهل بیت هم باید این خصلت رو داشته باشن. ضمن اینکه حد وسط یعنی حکمی که باعث شده این آیت باشه رو چی فرمود؟ اندهو علم الکتاب، کسی که علم کتاب کلن نزد اوست. بنابراین هر کس علم کتاب کلن نزد او باشد، او میتونه شاهد، سند و دلیلی بر رسالت رسول اکرم باشه و این اتحاد با اون حقیقت کتاب اختصاص به امیرالمؤمنین ندارد. در جاهای مختلف قرآن این مطلب بیان شده، مثل تو سوره واقعه که فرمودن که انه لقرآن کریم، همون قرآن با عظمت که فی کتاب مکنون است، فوق حد تصور و غیر قابل دسترسیه، لا یمسه الا المطهرون. این لا یمسه الا المطهرون که پشت قرآن نوشته میشه و بعد ازش استنباط این حکم میشه که به این قرآن بدون وضو دست نزنن، این ربطی به وضو اصلا نداره. این آیه اولا موضوع در این آیه این کتاب لفظی که ما در خدمتش هستیم نیست. موضوع چی بود؟ این لا یمسه های اون ضمیر برمیگرده به چی؟ به اون کتاب مکنون. انهو، یه آیه رو خوب گوش کنید، انهو لقرآن کریم، او قرآنیست با کرامت. کجاست؟ فی کتاب مکنون، خود این کتاب در یک کتابیست که اون کتابی که تازه این کتاب رو پوشانده مکنون خودش. یه بار مثال زدم دیگه، یه بار شما یک چیزایی رو توی خزینه‌ای توی گاوصندوق می‌ذارین، گاوصندوق جلوی چشمه، ولی اونا رو پوشیده کردین، در گاوصندوق هم چی؟ قفله. اونا مکنون است در گاوصندوقی که چیه؟ ظاهره. یه وقتی اینقدر فوق حد دسترسیه که حتی اون چیزی که اینا رو پوشانده او خودش هم غیر قابل دسترسیه. انه لقرآن کریم، در کتابی که خود اون کتابی که این قرآن دروست پوشیده است. یعنی این حقیقت ملکوتیه، اونم حقیقت ملکوتی که در ملکوت اعلاست و به راحتی بهش وصول صورت نمیگیره. خب پس کلن از دسترس بشر دوره؟ بله، مگر لا یمسه الا المطهرون. پس این لا یمسه به اون کتابی که غیر قابل دسترسیه میخوره، اصلا در دسترس ما نیست که بخوایم با وضو یا بی وضو دست بزنیم. اصلا از سنخ کتاب و الفاظ و کاغذ و اینا نیست. این آیه ارتباطی به وضو و غیر وضو نداره. خب این یک. ثانیاً با وضو بودن کلمش نمیشه مطهر. با وضو بودن کسی که وضو میگیره، غسل میکنه یا خودش رو پاک میکنه، چه غسل و وضوی بدنی که بشه پاک کردن بدن، چه تطهیر روحی که بشه پاک کردن روح، تهذیب و توبه، اونا در قرآن کلمش میشه متطهر. مثل این که فهمود ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین. متطهر یعنی چی؟ یعنی کسی که خودش رو پاک میکنه، حالا یا به طهارت های سگانه غسل و وضو و تیمم خودش رو پاک میکنه، یا به طهارت های باطنی مثل توبه و استغفار و توجه به خدا خودش رو پاک میکنه. متطهر یعنی کسی که خودش رو پاک میکنه. متطهر یعنی باز کسی که خودش رو پاک میکنه در یه سطح بالاتر. ولی اینجا متطهر هم نیست. چیه؟ متطهره. لا یمسه الا المطهرون، کسایی که تطهیر شده اند. یعنی متطهر و پاک کننده شون خودشون نیستن، فاعل کس دیگه است. خب فاعل این طهارت حق تعالی است، چون صحبت از انسان‌های ملکوتیه، انسان‌هایی که فوق ملائکن، پس باید مطهر اونها کسی دیگه‌ای بالاتر از اونها باشد که خدا باشه. اینو خود خداوندم توضیح داده که الان بهش میرسیم. پس مطهر یعنی تطهیر شده ملکوتی. خب مست قرآن، پس مستش هم متناسب خودش. یک وقت کاغذ، مست کردن کاغذ همیشه میشه تماس جسمی. اگر چیزی امر ملکوتی بود، اصلا مادی نبود، مست امر ملکوتی مساوی است با اتحاد وجودی، با او همراه شدن، متحد شدن، هماغوش شدن. خب میفهمد این کتاب ملکوت است، اونم در ملکوت اعلی. مس نمی کنند یعنی به او واصل نمیشن، متحد نمیشن، مگر افرادی که به طهارت الهی تطهیر شده باشن. درست شد؟ حالا اینا کیان؟ انما فقط و فقط خدا این اراده را راجع به اینا کرده. یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرن، تطهیر کنه، اونم تطهیری فوق حد تصور. پس کسانی که با قرآن متحدن، با حقیقت قرآن، جانشون به اون واصل شده و این حقیقت در جانشون باز شده، اهل بیتن. خب اهل بیت کیا بودن؟ مطهرون بودن. مطهرشون کی بود؟ خدا. یرید الله که چیکار کند؟ لیذهب عنکم الرجس اهل البیت. این آیه توضیح زیادی داره. یه به نظر میاد یک چند جلسه ای هم راجع به این آیه توضیح دادیم. اون و یطهرکم تطهیرن هم ادامه شه. تطهیر از چی بکنه؟ یه بار دیگه هم راجع به عصمت، مثل همین دو سه شب پیشا صحبت شد. عصمت دو سطح داره. یک سطحش سطح سلبیه، یا یعنی گناه نکردن، خطا نکردن، فکر خطا هم نکردن. در این سطح همه انبیا مشترکن. این که مهم نیست، این یک. بعد خود عصمت از این آیه مشخص میشه. این انبیا با بچه تازه به دنیا آمده در این سطح مشترکن، با بچه قبل از تمییز. بچه که ممیز نشده چیه؟ معصومه دیگه، نه خطا میکنه نه گناه میکنه، گناه اصلا براش بی‌معناست. منتها این خیلی مهم نیست. اصل عصمت تو اون جنبه اتصاف به کمالاته، نه عدم اتصاف به خبائث. پس عصمت یه جنبش اینه که از خبائث دوری کنه، خبائث در جانش نباشد، چه فکری، چه رفتاری، چه خلقی. سطح اصلی عصمت که تفاوت معصومین از اینجا مشخص میشه، تو اتصافات و کمالات ملکوتی و الهیه. خب از همین آیه هم اینو روشنه دیگه، یرید الله لیذهب و انکم الرجس، خدا خواسته که هر گونه ناپاکی رو از شما چکار کند؟ دور کنه، بزداید. خب یه تحرکم تطهیرن، اگر باز به معنای همون دور کردن از پلیدیا باشه که این زائد شد دیگه، یه بار شد دیگه، این تحصیل حاصله، اصلا لغوه بلکه محاله. پس این یا تحرکم تطهیرن ناظر به رجس و پلیدی و امثال اینها نیست، ناظر به اون جنبه دیگه از عصمته، اتصافشون به کمالات الهیه. بعد اونم با این توصیف، یطهرکم تطهیرن، یعنی یک اتصافی فوق العاده که ناظر به من عصمت کبرای اهل بیتین. خیلی خوب، پس بس تمام. آیه‌ای که اشاره کرد که اهل بیت امیرالمؤمنین شاهد و سند رسالتن، اون دلالتش شامل بقیه اهل بیت هم میشه، چون همه اونها علم الکتاب رو دارن به شهادت خود کتاب. اون کتاب مکنون در دسترس مطهرونه، مطهرون هم امیرالمؤمنین به تنهایی نیستن، تمام اهل بیت مطهرن. دو تا چهار تاست دیگه، نه؟ اهل بیت مطهرن، مطهرون به باطن قرآن دسترسی دارن، باطن قرآن کسی که باش متحد باشد میشود صاحب علم الکتاب، و کسی که من اندهو علم الکتاب باشد شاهد نبوت رسول اکرم است. کنار هم بذارین روشنه دیگه. خوی صلوات خط بفهمید. نکته دیگه‌ای که تو این آیات بود، این بحث ادبه، که ادب حر و ادب سحره رو با هم یک مروری کردیم. این چه کارشون کرد این ادب؟ چقدر رشدشون داد؟ ادب به معنای خوش اخلاقی و خوش برخوردی نیست. ادب یعنی ندیدن خود. اونجایی که فکر من، حرف من، نظر من، خواست من تلاقی کند با حقیقت، حق مقدم باشه. بعضی از کلمات بار معنایی بلندی داره، باید اونا رو آدم داشته باشه. گاهی وقتا یکی خیلی خوش برخورده، تا یه چیزی بهش میگه برمیخوره بهش، این یعنی بسیار خودمحور، در این حال خیلی خوش برخوردم است. نفس شکنی بزرگی کردن ها. یه کسی آبروی ما رو تو جمع ببره، حرف حق بزنه، ولی چقدر تو این زندگی ها، تو این برخورد ها، تو این کار ها، تو این رفاقت ها، تو همکاری ها سر همین به هم میخوره دیگه. ما در درونمون یه فرعون داریم، باید اونو بکشیم. در تو نمرودیست آتش در مرو، رفت خواهی اول ابراهیم شو. ابراهیم بشه آدم آتش نمی سوزنش. خیلی وقتا خیلی سریع به آدم بر می خوره، اینجوری کردن، اونجوری کردن، اینجوری شد، اینو گفته. مؤمن از دو حال خارج نیست، یا برخوردی که باش میشه حقه، چه کار میکنه؟ همون کاری که سحره فرعون کردن میپذیره، ولو بد باش گفته باشه. یا برخوردی که بهش کردن ناحقه، چه کار میکنه؟ عفو میکنه دیگه. پس فرق مؤمن با غیر مؤمن کجاست؟ غیر مؤمن یکی بزنی تو گوشش، یکی میزنی تو گوشت. اگه مؤمن هم بخواد همین رفتار رو بکنه، و چی شد؟ کجاش مسلمان شد پس؟ روشن عرضم؟ اگر باهش بد برخورد کردن، دو حالت بیشتر نداره دیگه. یا به حق بد برخورد کردن میپذیره، تازه تشکرم میکنه، من این عیبو داشتم. یا به ناحق بد برخورد کردن عفو میکنه. کسی آمد خدمت آقا امام سجاد علیه السلام، یه آدم خبیث عجیبی بود، چند تا حرف زشت بد بیراه گفت، بعد حضرت خودشونو به نشنیدن زدن. تغافل از بزرگترین نعمت هست. در روایت داریم که اخلاق یا ایمان دو سلسش تغافله. بعد این آدم خیلی پررو هم بود، آمد جلو گفت ببینید آقا، فرض کنید آمد زد رو پشت حضرت، گفت آقا این فوشار با شما بودم، آقا حواستون هست؟ ما باشیم چی کار میکنیم؟ اجادم پروه، یکی بزنیم تو گوشش دیگه، هرچی چی بهش نمیگی پروتر میشه. حضرت آنها خب منم از تو گذشتم، ما اماممون اینان، در فهمیدی؟ اگه اینا نبودن خیلی راحت تر بودیم آقا. از این مواد کم که نداریم. حتی این عزیز مصر، عزیز مصر قرآن گزارشی از عاقبتش نداده، ولی گزارشی از بدایت امرش داده. عاقبت ها رو چی تعیین میکنه؟ ابتداها. جناب خواجه عبدالله انصاری میگه که الهی همه از نهایت ترسند و عبدالله از بدایت. حالا اون البته تعبیری داره که اون بدایت منظورش چی. اون تو بدایتش چجوری بود این آقا؟ این آقا آمد به اون خانومش گفتش که وقال آمد از بازار خرید یوسف رو، بعد آوردش خونه. یوسف بچه 17 ساله. بعد خوب خوب باید بدونیم برده چی بوده. اون برده رو میذاشن لای جرز دیوار، این بوده برده ها، یه موجود پست که باید کار بکنه، اگه هم نافرمانی کرد شما حق دارین که بکشینش، حتی حق دارین برای تفریح خودتون چکار کنین، بندازش جلوی مثلا گرگ و شیر و اینا، اونا بخورنش مثلا شما تفریح کنین، یا دو تا برده رو بندازین به جون هم، مثل خروس و اینا رو میندازن به جون هم، بزن هم دیگه تیکه پاره کنن، یکیشون کشته بشه بعد شما شرط بندی کنین، تفریح دیگه سرگرمیه. این بوده برده، برای عموم مردم این بوده. حالا این برده است، این یکی کیه؟ وزیر اعظم مصره. وقتی که میخرش چه حالا تجلی یوسف میکنه، بچه 7-8 ساله، و قال الذی اشتراه من مصر لامرأته، به خانمش بعد گفتش که اکرمی مثواه، اینو خیلی گرامی بدار، عسى ان ینفعنا او نتخذه ولدا، مثل بچه‌مون. اصلا عمده سرزنش های زنای مصر نسبت به این خانم به این خاطر نبود که چرا ارتباط نامشروع داری شما، به خاطر اینکه تو آبروی ما رو بردی. باید برده، درد حیوان بود برده. و قال نسبت فی المدینه امرأة العزیز تراود فتاها عن نفسه، دنبال برده و غلام این علاقه روزی کرده، وگر نه آلودگی تو زنهای مصر که اونا که پاک دامن و همشون زنان عفیفه نبودن، همشون آمدن دیگه پاشنه در خونه زلیخا کنده بودن دیگه، بعدن در فهمدین همشون فساد، اصلا یه چیز رایجی بود تو زنان. نکتش این نیستش که چرا فساد کرد، میگه چرا با این. بعد صحنه بعد، این خانم چیکار میکنه؟ این خانم با این دعوت میکنه یوسف رو، بعد خیلی عجیبه ها، این مقابل عزیز مصر قرار میگیرن هر دوتا، بعد میگه که این غلام قصد من را کرد، بعد حق برای عزیز روشن میشه که چیه؟ نخیر، این یکی دنبالش بوده، بلعکسه. تو خیلی وقتا، حالا این کیه؟ این کسی که وزیر اعظم، آبروش میره اگه بگه که زن من آدم فاسدی بوده، باید بگه اون خرابکاری کرده دیگه، بعدم خیلی راحت سرشو ببره بندازه کنار. چی میگه؟ و تا حق روشن میشه، از یک برده ای که در حد حیوان بوده تو اون جامعه، میگه یوسف اعرض عن هذا، یوسف شما ببخشین، شما بزرگواری کن، شما کرامت کن، شما بگذر، یه تشرم میزنه بزنش، و استغفری لذنبک انکی کنت من الخاطئین. در حالی که لای دیوار میذاشتنش، شده برای حفظ آبروی خودش، حفظ آبروی زن و بچهش، باشم قائل ختم میشه، تموم میشه. حالا خیلی وقتا خانومه مثلا حق باش نیست، میتونست بگه من میدی زیر پای یک برده خجالت نمیکشی تو؟ نه این خانم این حرفو میزنه، نه اون آقا این کارو میکنه. همینا نجاتشون داد. عاقبت این عزیز مصر به خیر، با این قرائن قاعدتا باید به خیر باشه، کسی که ادب کنه. بعد حالا قرینه دومش، این خانم با اینکه اینقدر این خانم بیشتر یوسف اذیت کرده، اون آقا خیلی با کرامت باش اصلا برخورد کرد. منتها این خانم اینجا نگفتش که منو میدی زیر پای این برده، نه، الا و بلا باید اینو مجازات کنی. تشرک زد، سرشو انداخت پایین، در حالی که خانم متنفذی بود. گفت که من میتونم اینو زندان بندازم، و نکرد. زلیخا یوسف زندان ننداخت. اونجا گفتش که اگر به امر من گوش نکنه، و الام تفعل ما آمره لیسجنن الاخر، گفتش من زندانیش میکنم. اما ابدا زلیخا نه زندانش انداخت و نه زندان انداختنش راضی بود. کی انداختش زندان؟ کل مملکت انداختنش زندان. دربار نشست کردن، گفتن این باید بره زندان. غیر زلیخا راضی نبود به این کار. غرض این که حالا گاهی وقتا یه خانم یا آقا مثلا انتظار داره که توی یک امر حقی به ناحق مثلا شوهرش یا زنش ازش دفاع کنه، همکارش ازش دفاع کنه. و چقدر مسائل و مصائب تو همین زمینه هست. پس چی شد؟ ادب یعنی اینکه خودت را بذار کنار. و این حور همین که جواب نداد، سرش رو انداخت پایین، نجات پیدا کرد، در حالی که میتونست جواب بده، قدرت که دست حور بود. نکته در جواب ندادن نیست ها، نکته در اینه که در درونش اصلا جواب نمیده. چون گاهی وقتا یعنی در درونش هم ساکت بود و پذیرفت. تشرک که بهش دادن در درونش آشفته نشد. گاهی وقتا ممکنه به ما یک تشری بزنن، حالا ما به جهت رومون نمیشه، به جهت اینکه قدرت نداریم، به جهت اینکه آدم ضعیف و زبونی هستیم، یا به جهت اینکه مثلا فرض کنید با طرف رو درواسی داریم، جواب نمیدیم. اما در درون قلقل داره میزنه. اینه در مهم در ادب اینه که چون در درون خودش رو محسوب نمی کند، قلقل درونی هم نداره که جواب بده، جوابم نمیده. مثل سحره. چون گاهی وقتا ما واقعا نمیتونیم جواب بدیم، اون میتونست جواب بده، در جهت برتر بود، در جهت غلبه بود و جواب نداد. یعنی مثلا در درونش جواب نداشت برای این کار. خیلی ایناست که حساب و کتاب‌های عالم غیب ایناست، حساب کتاب‌های واقعی ایناست. حالا ما دنبال چی هستیم؟ این مکه‌ای که مشرف بودیم یه سال، اولین باری که من مشرف شدم بقیع، تو همه این قبرایی که خب بزرگانی در بقیع دفنن، کسانی که هر کدومشون حالا جدای از ائمه، تازه چهار ائمه، چهار امام بزرگوار که هیچ، اونا حسابشون جداست، غیر اونها هم بزرگانی که خودشون از آدمایی هستن که هر کدومشون یک بزرگتر از عالمن، تو این قبرایی که همینطور میگشتیم، این قبر حلیمه اصلا یه اثر خاصی رو ما گذاشته بود.